يرون
آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن محلولی اظهار کن و از مشتان روی بگر شر افتخزا کنندگان را از تو باز داشت
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان جان هستیم. ضمن عرض تبریک حلول ماه ربیع الاول تسلیت عرض میکنم شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و همه عاشقان اهل بیت علیهم السلام. خب ما در این قسمت از برنامه که در واقع قسمتی از سری جدید برنامه های ناگفته های ادیان هست به خاطر در حقیقت درخواست های زیاد شما بینندگان عزیز شبکه و برنامه خودتون برنامه ناگفته های ادیان به موضوع عرفان حلقه می پردازیم. با توجه به این که خب ما در چند مجموعه قبل در همین برنامه ما یکی دو بار به موضوع عرفان حلقه پرداختیم و خب شما بینندگان عزیز هم استقبال خوبی کردید از این موضوع و همچنان هم درخواست هایی بود که باز به این موضوع پرداخته بشه و ضمن این که این روزها به خاطر در واقع بحث دستگیری آقای طاهری و بعضی حالا جلسات و محافلی که در خارج از کشور معمولا برگزار میشه توسط طرفداران ایشون، این موضوع خب موضوع داغ روز هم هست و در واقع اشتیاق در بین شما بینندگان عزیز برای شنیدن در این موضوع فراوان هست. ما در این مجموعه در خدمت دو تا کارشناس عزیز، دو تا از عزیزان جان هستیم. ابتدا از سلام دارم خدمت کارشناس محترممون جناب حضرت دستان و مسلمین مظاهری سیف. خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و سلام به بینندگان شبکه ولایت. امیدواریم که در این سری جدید برنامه ناگفته ادیان بتونیم مباحث مفیدی رو در نقد عرفان حلقه تقدیم بکنیم.
تشکر میکنم و همچنین در این در واقع مجموعه در خدمت حضرت استاد عزیزمون جناب آقای یوسفی کیا هستیم. خیلی خوش آمدید آقای یوسفی کیا. عرض سلام دوست باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه ولایت و عرض تسلیت دارم شهادت امام عسکری علیه السلام رو.
بسیار خوب، همینطوری که در واقع در خدمت مستحضر هستین، ما با دو کارشناس در این مجموعه در خدمت شما هستیم، چرا که خواستیم در واقع بحث عرفان حلقه رو از زوایای مختلفی بررسی بکنیم. بذارید شیوه این برنامه رو ما از زبان حجت الاسلام مسلمین مظاهری سیف بشنیم. جناب مظاهری، شیوه این در واقع برنامه جدید و سری جدید برنامه رو برای عزیزانمون اگه توضیح بفرمایید که ما چه نیازی اصلا بود که با دو کارشناس این برنامه رو پیش ببریم و از چه مناظری در واقع میخواییم این بار در این سری جدید به بحث عرفان حلقه بپردازیم، متوجه به اینکه خب ما چند سری به این موضوع پرداختیم و چه چیزهای جدیدی در حقیقت برای بینندگان عزیز داریم.
عرض کنم با توجه به این پیشنهاداتی که بینندگان عزیز داشتن در سری قبلی که ما به نقد عرفان حلقه پرداختیم با حضور خود حضرت عالی و کمک و اجرای شما، یادم هست که بینندگان درخواست داشتن اگر بشه این مباحث رو در ارتباط با عرفان اسلامی و به صورت مقایسه‌ای مطرح بکنیم خب خیلی زوایای بیشتری روشن میشه، چون در عرفان حلقه یه اتفاقی که افتاده اینه که آمدن و از مفاهیم عرفان اسلامی استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده کردن و تعاریف خاصی رو ارائه دادن که با اون تعاریف و مبانی و در واقع ابعادی که در عرفان حلقه داره این موضوعات مطرح میشه جز شباهت لفظی با آنچه در منابع دینی و عرفان اسلامی هست نداره و لفظ مشترک درست شده، معانی دیگری در همون قالب‌ها و الفاظ و ادبیات دینی ریخته شده و ما می‌بینیم اگر از مفاهیمی مثل رحمانیت، عشق الهی، شعور کیهانی یا خود مفهوم شعور صحبت میشه، خب اینا در منابع دینی ما وجود داشته ولی اونها اومدن با معانی و تفاسیری دارن این مفاهیم رو به کار میبرن که خیلی از پیروان عرفان حلقه رو و مخاطبین عرفان حلقه رو به اشتباه انداخته و اونا فکر کردن که همین که از این ادبیات دینی و عرفان اسلامی داره استفاده میشه یعنی و اون محتوا هم واقعا اقتباس شده از عرفان و منابع دینی اسلام. هدف این دوره از برنامه ها اینه که انشالله جناب استاد یوسفی کیان نقدهای عرفان حلقه رو بیان میکنن، ما هم اون چه که در مقابلش دو عرفان اسلامی هست در منابع دینی هست اون رو بیان میکنیم تا مخاطبین خودشون دیگه مقایسه کنن و نتیجه گیری کنن که آیا اون مطالبی که عرفان حلقه بیان میکنه مطابق است با اون چه که در عرفان اسلامیه یا تعارض داره.
بسیار خب، پس ما با همین در واقع روش برنامه در واقع جدا میبریم. من ابتدای برنامه از جناب استاد یوسفی کیا از خواهی میکنم از حضرت عالی در واقع میخوام که یه مقدمه ای، حالا چون ممکنه بعضی از بینندگان برنامه ما سری های قبل رو در خصوص عرفان حلقه ندیده باشن و ما بینندگان جدیدی داشته باشیم که اصلا ممکنه ابتداعا تازه با این اسم در واقع مواجه شده باشن تو همین برنامه یا در حقیقت ممکنه این اسم رو شنیدن یا خبری از عرفان حلقه و آقای طاهری و امثال اینها به گوششون خورده ولی خب به هر حال بیننده برنامه ما نبودن. شما یک زحمتی بکشین که یک تو در واقع معرفی داشته باشید از این عرفان حلقه برای بیننده های ما که چه هست و از کجا آمده و به چه شکل است.
همونجور که فرمودید خب برنامه های متعدد شبکه ولایت در مورد نقد عرفان حلقه پخش شده و احتمالاً برخی از بینندگان ما با این مباحثی که الان به صورت فشرده عرض میکنم آشنا باشن ولی خب شاید برای بعضی ها هم تازگی داشته باشه و بد نیست که یک مرور اجمالی و گذرا بر تاریخچه شخص آقای محمد علی طاهری و عرفان حلقه داشته باشیم. آقای محمد علی طاهری متولد 1335 هست و اونجور که در سوابق و تاریخچه زندگیش گفته شده در نوجوانی و جوانی علاقه‌مند به کارهای فنی بوده و مسائلی عزیز این دست رو دنبال میکرده. تحصیلاتی که بشه روش در واقع تأکید کرد و تحصیلات دانشگاهی مشخصی رو براش به اثبات رسون قابل اثبات نیست، حداقل اونچه که گفته میشه و ادعا میشه غیر از چند مدرک دکترای افتخاری که اونها هم با چند و چندین اما و اگر مواجهه و افراد مطلع نسبت به این اعطاء مدارک حرفهایی دارن. حالا خیلی نمیخوایم روی این موضوع تأکید بکنیم و به نظر میرسه که از این موضوع بگذاریم. در مورد این که ایشون کی در واقع به این آموزه ها و حالا به بیان دیگه به این معارفی که حالا خودش ادعا میکنه تحت عنوان عرفان کیهانی مطرح میکند کی بهش دست پیدا کرده عرض میکنم، من تا یه تاریخچه‌ای از شکلگیری خود جریان عرفان حلقه رو عرض بکنم. تقریبا از سال 1377 اواخر دهه 70 کلاس هایی رو ایشون شروع میکنه و برگزار کردن به صورت خیلی محدود و میاد جلو تا اوایل دهه 80 ایشون کلاس هاش رو میبره به همین سبت همین عنوان عرفان کیهانی و عرفان حلقه و یواش یواش فعالیت هاش رو گسترش میده. اولین کتابی که از ایشون منتشر میشه تحت عنوان عرفان کیهانی سال 84 منتشر میشه و این در واقع مطلع طرح مکتوب آراء و اندیشه های در واقع این شخص هست. با فاصله حدود یکی دو سال بعد کتاب دیگری از ایشون منتشر میشه و کتاب های بعدی که حالا برخیش به نظر میاد خود ایشون تألیف کرده یا حداقل نظارت دقیق داشته و برخیش هم شاید محصول تلاش اطرافیان و علاقمندان ایشون باشه. اون اوج فعالیت عرفان حلقه در کشور ما مربوط میشه به سال 86 تا 89 که کلاس ها به صورت خیلی گسترده برگزار میشه. خب دوستانی که آشنا هستن میدونن که افراد میان و در دوره های شرکت میکنن و بعد از گذراندن چندین ترم چندین دوره به در واقع عنوان مستری یا همون مربیگری دست پیدا میکنن و این قابلیت رو پیدا میکنن که خودشون برن و برای دیگران کلاس برگزار بکنن. البته قبل از اینکه حتی به دوره مستری برسن این توانایی رو پیدا میکنن به ادعایی که بر اساس ادعایی که صورت میگیره اینکه میتوانن خودشون درمانگر باشن و در نقش درمانگر ظهور پیدا بکنن، چون بینندگان عزیز ما مستحضرن که اون بعد قالب و وجهه بسیار شاخصی که از عرفان حلقه تو جامعه ما مطرحه اون بعد درمانگریه که تحت عنوان فرادرمانی ازش صحبت میکنن. شاید افراد بعد از گذراندن یک دوره 6 جلسه‌ای بهشون این به اصطلاح خودشون این حلقه درمان تفویض بشه و بتوانن برن و اتصال بدن و دیگران رو، که حالا در مورد این مفاهیم بعدن باید صحبت بکنیم برای دوستانی که چندان براشون آشنا نیست. افرادی که دور آقای طاهری بودند و کمک میکردن ایشون رو افراد متعددی بودن و به نظر میشه انگیزه های مختلفی هم داشتن و اینها گروه های مختلفی رو هم تشکیل داده بودند و تلاش میکردن که این حرف هایی که حالا به تعبیری الهاماتیست که به آقای طاهری شده رو با آیات قرآن و روایات اهل بیت و برخی مطالب علمی مستند بکنن تا این مقبولیت بیشتری پیدا بکنه. این که عرض کردم الهامات، این نکته مهمی است و میخوام برگردم به همون مطلبی که عرض کردم، این که عرفان حلقه از کجا آمده. این
باید بگیم که آقای طاهری از کجا آورده.
بله دقیقاً، این که آقای طاهری از کجا آورده. این مطلب رو خود آقای طاهری در جاهای مختلفی بیان کرده، از جمله جاهایی که این مطلب رو بیان کرده در جلد مقدمه جلد اول کتاب سایمنتولوژیه، این کتابی که الان جلوی بنده است، کتاب سایمنتولوژیه تألیف های طاهری است، که ایشون در مقدمه این کتاب در واقع همون صفحه اول بعد از فهرست میگه که من در دوران کودکی با یه سری سوال هایی مواجه بودم، این سوال که از کجا آمدیم، چرا آمدیم، به کجا خواهیم رفت، اصلا این خلقت نتیجه چیه، انسان کیه، از این دست سوالاتی که سوالات مقبولی هم هست و هر انسان متفکری که به خودش و اوضاع پیرامونی خودش دقت بکنه حتما با این سوالات مواجه میشه. ایشون هم مدعیه که من با این سوالات و این چالش های ذهنی مواجه بودم و خیلی اشتیاق داشتم برای اینکه به این سوالات پاسخ بدم و جهان رو بفهمم آنگونه که هست. بعد این عبارت خود ایشونه تو مقدمهشون، این تألیف خودش من از رو میخونم، میگه در این رابطه اشتیاقی بیش از حد برای فهم جهان هستی و پی بردن به رمز و راز خلقت داشتم، به طوری که این افکار لحظه‌ای مرا رها نمیکرد، اینجاش در واقع شاهد مثال ماست، تا اینکه در دهم آبان سال 1357 هجری شمسی به یک باره با الهام‌ها و دریافت‌های ذهنی روبرو شدم که به دنبال آن زوایایی از هستی و انسان بر من آشکار شد. پس آقای محمد علی طاهری مدعی است که بنده در دهم آبان سال 57 در واقع به یک باره این سوال‌ها برای من رمزگشایی شد، پرده کنار رفت و در قالب الهاماتی همین اتفاق افتاد. این نکته مهمه. البته در جای دیگری میگه که من قبل از این هم مثلا یک اتفاقاتی برام افتاده بود تا رسید به این نقطه، که اینجا در واقع 22 سالگی آقای محمد.
یعنی در حقیقت میشه گفتش که مدعا اینه که آقای طاهری اینها رو تألیف نگیره، در واقع این معارف رو از کتبی یا مثلا به سر بگیم دقیقاً رو بخوام بگیم، آره بخوام دقیقاً اینجوری بگم که ادعایی که داره که این یک عرفان اسلامی است منبعث از منابع عرفان اسلامی نیست.
خودش تصریح میکنه که اینا الهام شده به من،
چون در جای دیگه حالا ما تو جلسه قبل داشتیم در خدمت دوستان که ادعا میکنه چندین بار که این عرفان عرفان اسلامی است.
بله،
صرف الهام فقط بوده، در واقع منبع اصلی او الهام بوده نه منابع حقیقی عرفان اسلامی.
در مورد اسلامی بودنش هم حالا بعداً انشاءالله میرسیم. ایشون تأکید بیشترش بر عرفان ایرانی است تا اسلامی، یعنی شاید اگر 10 بار و 20 بار واژه عرفان رو به کار میبره با پسوند ایرانی به کار میبره، یکی دو مورد هم با پسوند ایرانی اسلامی به کار میبره که حالا دلیلش رو هم میشه روش بحث کرد. امروز هم شاید برسیم یه اشاره به این موضوع بکنیم انشاءالله.
بسیار خب، اگه اجازه بدین تا همین در واقع جای بحث ما یه سوالی بکنیم از خدمت آقای مظاهری که این بحث الهام الان مطرح کردن که آقای طاهری در مقدمه همین کتاب سایمانتولوژی گفته که من این عرفان رو به واسطه الهام به دست آوردم. خب جای دیگه هم خب این مدعا بوده که عرفان اسلامی است. این سوال میخوام اینگونه بگم که اصلا در عرفان اسلامی الهام چقدر به عنوان یک منبع شناخته میشه و اعتبار داره؟ یعنی ما میتونیم در تفکر اسلامی و در اندیشه و عرفان اسلامی جایگاه الهام کجاست و میتونیم در واقع الهام رو حقیقتا به عنوان یک منبع عرفان اسلامی بشناسیم یا نه؟
بله، قطعا در عرفان اسلامی الهامات منبع نیست، بلکه رهاورد به تعبیری مواجید عرفانی و رهیافت سیر و سلوکه. یعنی کسی که داره وارد مسیر عرفان میشه و حرکت میکنه به الهاماتی میرسه که حالا میشه روش حساب کرد یا اینکه باید بالاخره نقد و ارزیابی بشه. مهم اینه که ما در عرفان اسلامی برای همون کسانی که حرکتشون رو آغاز کردن به سوی حقیقت و کمال و معرفت، برای همون افراد که در مسیرن در حرکتن خیلی موضوع مهمیه. یعنی شون باید یه حرکتی رو شروع کنه توی برنامه‌ای در یک مسیر حساب شده با گام‌های مشخص به سوی هدف مشخص. عرفان که هر حرکتی به هر سویی نیست، هر جو مرج ما نداریم تو عرفان، که یه انضباط عرفانی وجود داره. همه ادیان هم همینجوریه. شما وقتی وارد مکاتب عرفانی ادیان مختلف میشید، برنامه‌هایی دارن، همونجوری که شما برای رسیدن به هر نتیجه‌ای بالاخره یه برنامه یه مسیر رو باید طی بکنید تا به نتیجه برسید. عرفان که از ارزشمندترین نتایج و گوهرهایی است که انسان میتونه بهش دست پیدا بکنه، قطعاً اینجا هم راه و برنامه‌ای وجود داره. به هر حال در عرفان اسلامی برای کسانی که قدم در راه گذاشتند و پیش رفتند، الهاماتی به دست میاد و این الهاماتی که جنبه عرفانی داره و میتونه ارزشمند تلقی شه و میشه روش حساب کرد، ارزیابیش کرد، خودش دو دسته است: الهامات رحمانی یا الهامات شیطانی. یعنی کسی هم که آمده در راه، چون ما در نقطه صفر هم الهاماتی ممکنه داشته باشیم، این که من به ذهنم میاد که برم یه کار خیری انجام بدم، طبق روایات اینم الهامه. در روایات هست اصول کافی میفرماید قلب انسان از امام صادق علیه السلامه دو گوش داره، بر گوش سمت راست ملکی نشسته که دعوت به خیر میکنه و بر گوش سمت چپ قلب ما شیطان نشسته که دعوت به شر میکنه. لذا الهام، اگه الهام عامی رو بخوایم صحبت بکنه، همه دارن، یعنی اختصاص به آیه طاهری نداره. همه ما الهاماتی داریم، اونجایی که انگیزه خیر و خوبی در ما به وجود میاد، قطعا این تنین الهی است که در قلب ما تنین انداز شده و خداست که داره ما رو هدایت میکنه. حالا به تعبیر و روایت به واسطه فرشتگان این الهام خیر در قلب ما داره واقع میشه. ولی اون چیزی که حالا جنبه کمال و معرفت و سیر و سلوکی پیدا میکنه، همین دو دست هست. یعنی شیطان هم در اون مرحله میاد وارد میشه. لذا عرفای بزرگ اومدن دستبندی کردن، گفتن این الهامات، این دریافت ها ممکنه رحمانی باشد، الهی باشد یا شیطانی، و معیار دادن. اینکه ما چطور میتونیم تشخیص بدیم اون چی که الان به دل من افتاده این الهی یا شیطانیه؟ 3 معیار دادن اهل فن، اهل عرفان، اساتید بزرگ، حالا بگیم عرفان اسلامی بگیم، عرفان ایرانی بگیم، هر چی دوست داره ایشون بگه، ولی این چیزی نیست که به واسطه آقای طاهری ابداع شده باشه. این ضابطه داشته و ده ها نفر، صد ها نفر بزرگان عرفان و سیر و سلوک اسلامی و ایرانی بر اساس این قواعد حرکت کردن. میگن سه تا معیار وجود داره برای سنجش مواجید و الهامات و مکاشفات تا رحمانی آن از شیطانیش جدا بشه. اول از همه شریعت قرآن. شریعت به معنای عام یعنی هر آنچه که بر پیامبر اسلام نازل شد، این معیار ماست. اگر کسی در الهامات خودش یافت که خدا دوتاست، این الهامش الهی نیست. اگر کسی در الهامات خودش دریافت که مثلا دیگر نمیخواد این ماه ماه رمضان روزه بگیره، خب این الهامش الهی نیست، خلاف آن چیزیست که بر پیامبر نازل شده، بر شریعت. و عرفای بزرگ
شریعتی که میفرمایید، شریعت به معنی عام هست، یعنی
بله.
هم احکام در واقع چون شریعت گویا در بحث مباحث عرفانی آره صرف احکامه. با مثالی که زدید تو بحث این، در واقع این شریعت یعنی هر اون چیزی که از اعتقادات و در واقع احکام و بایدها و نبایدهای چه فکری چه رفتاری و عملی
بله.
که در واقع منبع اصیل در واقع وحی براش مترتب هست، این میشه شریعت. و اون چیز الهامی در واقع الهام الهی است که منطبق بر تمام این در واقع مبانی وحیانی باشه.
بله، هر اون چیزی که بر پیامبر نازل شده اون چارچوب و معیار ما هست. دومین معیار عقله. بالاخره نمیتونه یه نفر بگه من در مسیر معرفتم بعد به چیزهایی برسه که عقل اونو رد میکنه. ممکنه به مطالبی برسه که عقل نفهمه اون رو و به چنگ عقل نیاد اون یافته های معرفتی و الهامی. این امکان پذیره. عقل سکوت میکنه، میسته، میگه این در دایره ادراک من نیست. اینو ما داریم در عرفان، مشکلی هم نیست. ولی عقل بیاد مهر خطا بر اون بزنه، نمیشه کاریش کرد. عقل حجت باطن نیست، عقل رسول باطن نیست، عقل نماینده خدای متعال در وجود ماست، نماینده عقل کل در وجود ماست. نمیتونیم ما خلاف عقل رفتار بکنیم بعد احساس کنیم که ما خب به یه پله بالاتر از عقل راه یافتیم و یه افق بالاتری برای ما گشوده شده که اصلا عقلو بزنیم زیرش بریم، این معنی نداره. و سومین معیار استاد کامله که مصداق بارز و کاملش معصومین علیهم السلام هست. یعنی شما اگه تو سیر و سلوک عرفانیت به یک یافته رسیدی، یه نگاه کن ببین در زندگی معصومین اینجوری بوده، چنین رفتار میکردن، چنین سلوک زندگی داشتن یا نه، تعارض پیدا میکنه، برعکسش بودن. اینم یک معیاریست که حالا اساتید حقم، حالا در زمانی که دسترسی به معصوم نیست، بالاخره اساتیدی که بیشترین کمال ازش برخوردار شدن میتونم شاید جایگزین این معیار بشن تا حدودی. ما با این سه تا معیار اگه بیایم عرفان حلقه رو بسنجیم خیلی جالب میشه، چون که میبینیم خیلی جاها با قرآن در تعارض قرار میگیرن. حالا در صحبت‌های آینده شاید بهش برسیم. گاهی حرف‌هایی زده میشه در عرفان حلقه که ما میگیم این تو قرآن نیست، میگن نه این هست، شما نمیفهمید، ما داریم قرآن رو رمزگشایی میکنیم، باطن قرآن. خب باطن قرآن که نمیتونه با ظاهرش تعارض داشته باشه، اگه این کلام حکیم از سوی خدا اومده ظاهر و باطنش با هم منسجم. حالا مثالاشو بعدن خواهیم گفت. یا اینکه با عقل در تعارض، عقل اصلا تایید نمیکنه یا همچین چیزی رو که اینا دارن میگن. یه آدم بیاد واسطه اتصال ما به خدا بشه، برای چی؟ این آدم چه مزیتی داره؟ بچه هم این هیچ مزیتی هم نداره. مزیتش اینه که آقای طاهری میگه من بهش اتصال دادم، بگه شما به این عین اتصال بگیم. خدا آقای طاهری از کجا اومد این وسط؟ با چه توضیحی؟ با چه تبیینی؟ عقل نمیپذیره اینو. شما آیا قدمی از بقیه جلوتری؟ شاخصهاش کو؟ و سومی معیار معصومین و حرکت معصومین که خب ما اصلا میبینیم این عرفایی که عرفان حلقه تحویل جامعه داده، مسترهایی که اینا دارن، خود آقای طاهری سیر و سلوک و سیاق زندگیش به اهل بیت خیلی نمیخوره. مصداق خیلی سادهش این که اهل بیت علیهم السلام در راستای اهداف و آرمانهاشون سالها رنج و زندانی و مرارت رو میکشیدن و دست از اعتقادشون بر نمیداشتن. آقای طاهری، ما حالا از وکیلای ایشون میشنویم توی اخباری که خود این طرفداران حلقه دارن منتشر میکنن،
که ایشون دیگه کاری نداره، اصلا بیاد بیرون دیگه هیچ حرفی نمیزنه، میره سر زندگی خودش، دنبال آرامش و آسایش زندگیش به هم ریخته و میخواد یه زندگی امن و آرومی داشته باشه. خب آیا یافته های عرفانی اینجوری باش معامله میشه؟ اهل بیت، معصومین، انبیای الهی همه زندگیشون رو میدادن در این راه، چقدر کشته شدن، چقدر پیامبران به قتل رسیدن، چقدر اولیاء الهی جان خودشون رو گذاشتن سر معرفت، سر حقیقت، سر اینکه راه گم نشه در بین مردم. بر فرض که منتقدین ایشون، دستگاه قضایی، قوانین، حقوق، همه گمراه، همه منحرف، همه شیطانی، خب ایشون وظیفش چیه؟ به سیره اهل بیت نگاه می‌کنیم، خب باید وایسه در مقابل این جریانات شیطانی. ولی ایشون یه جایی میگه من اشتباه کردم، توبه کردم، حالا تحت فشار بوده، هر چی بوده، مگه برای بقیه فشار نبوده؟ مگه برای ائمه فشار نبوده؟ مگه برای اولیای خدا؟ اصلا حالا معصومین بمانن، ما نمیخوایم کسی رو مقایسه کنیم، ولی به اندازه این شهدای جوان ما، این شهید حججی مگه تحت فشار نبود؟ ما اصلا بکشنش، تعارف نداشتن که باش. یه جوونی که هنوز 30 سالش هم نشده پای آرمان خودش وای میسه، از چیزی هم نمیحراسه، و این شجاعت و این ایستادگی بر حقیقت، ببین چه شوری در دل مردم انداخت و محبت او رو در مردم جریان داد. اگه آقای طاهری حرف حق میزنه، به عرفان رسیده، خب حداقل به اندازه این شهدای نوجوان ما، اصلا ما مسیحیانی داشتیم که اومدن شهید شدن، نمیگیم عرفان اسلامی ایرانی، بابا به اندازه عرفان مسیحی، عرفان غیر اسلامی، غیر ایرانی، اگه حقه، اگه معرفت، پاش وایسا. ما وقتی این معیارها رو میاریم، اون معیارهایی که در عرفان اسلامی مطرح شده، این معرفتی است که من حالا کاری ندارم منصور حلاج ها و عین القضات ها، اگه اونا ما رو قبول ندارن، اینا رو قبول دارن، سرشونو گذاشتن برای همین معرفتی که یافته بودن و دست بر نداشتن. ما با چه معیاری بعد آقای طاهری رو بسنجیم که دست بر می‌داره از حرفاش، میگه من دیگه کار ندارم، دیگه حرفی نمیزنم، میرم دنبال یه زندگی امن و آروم.
من یه چیزی اینجا فکر کنم لازم بگیم که ببینید، این در واقع اعتراف آقای طاهری دلیل بر عدم اعتقاد خود ایشون به حقانیت این معارفی که داره مطرح میکنه و الا ارزش گذاری اگه بخوایم بکنیم کار ایشونه، که تو کار خوبی کرده، چون بالاخره اگه بعد گمراهی بخواد پافشاری بکنه که خیلی بدتره. یعنی همین اعتراف رو ما باید مورد ستایش قرار بدیم، فکر میکنم از این باب که بالاخره پذیرفته،
آره اگه پذیرفته که اشتباه کرده، که ما بحثی دیگه نداریم،
آره ولی اگه همون بحث اعترافی که بالاخره میکنه، به شرط اینکه دعوا تاکتیک نباشه دوباره بخواد اقدام دیگه‌ای بکنه، این قابل ستایش هست. و البته چیزی که میشه ما در واقع اون چیزی الان ما بعد استفاده بکنیم، در واقع بینندگان یا کسانی که سوال دارن درباره حقانیت مطالب آقای طاهری، این اعتراف ایشون دلیل بر عدم حقانیت این مطالب یا معارف که نمیشه واقعا گفت،
چه صادقانه اعتراف کرده باشه چه کاذبانه. اگه صادقانه اعتراف کرده که خب پس همینیه که اعتراف کرده دیگه، حق نبوده. اگر نه، از اعتراف کاذبی است و به خاطر فشار یا هر دلیل دیگه اعتراف کرده، میگیم این خروج از سیره عرفا و اولیا و معیارهایی که ما تو عرفان اسلامی داشتیم. در هر صورت این
اثبات عدم حقانیت این در واقع مطالب یا به اصطلاح خودشون معارف هست. خیلی خب، ما یه استراحتی در واقع بدیم بینندگان عزیز رو، از اینکه تا در واقع این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید سپاسگزاریم. یک رفت و آمد رسانه کوتاهی داشته باشیم، یک کلیپی هست در موضوع خود همین برنامه، حتما ببینید. باز میگردیم خدمتتون.
امروز خب من با اعتقاد میگم که همه چیز مزد اشتیاق، یعنی این جز محور این حرکت بوده. چرا؟ چون من اینجا شهادت میدم خدمتون، هیچ نوع ریاضتی، هیچ نوع از این مسائلی که صحبت میشه تو این قضیه نبوده و درست هم هست. چرا؟ چون که در واقع اون نشسته که فقط به ما مزد اشتیاق بده، و اینه که ما بخواییم نمیدونم هزار بلا سر خودمون بیاریم، نمیدونم چیکار بکنیم، یا اون که در واقع سادیس نداره که بخواد با آزار ما در واقع ماجرا تو جوابی براش پیدا بکنیم. حالا اگر در بعض مواقع آزار میبینیم به سمت بیرون دنیا، اینا ناشی از اشتباهات خودمون بوده، حالا یا اشتباهات ما یا نسل قبل بود. در واقع میفرماییم حالا باز که ما میگیم نسل بعدی میخوایم اینجا خاتمه بدیم که دیگه از ما مشکلی به نسل بعدی انتقال پیدا نکنه. در داریم آخر قضیه هم میرسیم به نسل بعدی. اینه که این خود جای خیلی امیدواریه، یعنی جای این هست که اون رحمانیت رو بهتر درک بکنیم، چون وقتی قرار موضع اشتیاق باشه ما میتونیم از هر گوشی به صلاح آب کم جود تشنگی آورده دست. خب این به صلاح اون تشنگیه که اومد پاسخ پیدا خواهد کرد. بنابراین خب خیلی معماها برای من حل شد توی این رابطه و خب دیگه فهمیدم رحمانیت چیه، رحیم چیه، همه مسائل که در واقع یه چی میگن قرون متمادی چند هزار سال ادیان تلاش کردن که همین ماجراها رو در واقع به بشر بفهمونن و به اصطلاح بشر بتونه با استفاده از اونا خودشو بالا بکشه. ولی خب به علت اون نعلای وارونه و نمیدونم اون مسائل انحرافی انسان دور شده و دور شده و دور شده و آخر هم گم شده. بعد هم بالاخره رسیده به جایی که احساس میکنه باید خدایی سرکار داره که این خدا میگه که این کارو بکن تا من اون کارو بکنم و بعد باید یه جوری بهش باج بدیم، باید بهش یه جوری کار بکنیم تا این هم عذاب اون نکنه.
سلام دوباره داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه ناگفت‌های ادیان در خدمتتون هستیم و با موضوع عرفان حلقه به دلیل اشتیاق خود شما بینندگان عزیز. خب جناب آقای یوسف کیاب، این کلیپی که الان ما با هم دیدیم و بینندگان عزیز هم دیدن در موضوع همون بحثی بود که از تالی فرموده بودیم، یعنی ادعایی که در خصوص منبع این آموزه ها یا اصطلاحاً معارف که شاید واقعا نشه بهش گفت داره ارائه میکنه و این اشاره میکنه به همون الهامات. توضیح اگه در خصوص همین ادعایی که تو این فیلم هم میکنه بفرمایید.
تو این کلیپ که البته در واقع قبل از این هم حرفای ایشون داره که حالا به دلیل طولانی شد
قسمت کوتاهیش
انتخاب شد، حرفای قابل تأملی رو داره ایشون و شاید جز جزش قابل بررسی باشه. ولی اون چه که الان تو این فضای بحث فعلیمون من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ایشون باز به همین نکته که من با یه سری سوالاتی مواجه بودم و فضای موجود و اون چه که تحت عنوان افکار رایج در جامعه وجود داشت من رو قانع نمی کرد و من میرفت به این سمت که حتی در واقع دچار این بشم که تعادل ذهنی و روانیم به هم بخوره. این رو خودش تصریح میکنه تو همین فایل قبل از این، میگه اصلا تو نوجوانی من میرفت که به خاطر همین سوالات و اینها اون تعادل روانیم به هم بخوره و تا 18-19 سالگی که یواش یواش اتفاقاتی میفته و اون جرقه ذهنی، حالا خودش میگه یا شما حالا اسمشو میخواد هر جوری نامگذاری کنی، جرقه ذهنی، الهام یا هر اسم دیگری براش پیش میاد. و نکته ای که مهمه اینه که میگه که این حرف ها رو من مدت ها باهاش مشکل داشتم، اینکه چجوری اینها رو بیان بکنم و به دیگران اینها رو عرضه بکنم. معلومه که این حرف ها به نظرش میرسیده که مقبولیتی شاید نزد دیگران نداشته و از این تاریخ سال 57 تا حدود 77 یعنی 20 سال ایشون داشته در واقع اینها رو مزمزه میکرده و حالا بالا پایین میکرده، شاید داشته براش
تغییراتی ایجاد داشته،
بله، مقبولیت ایجاد کنه، احتمالا پشتوانه سازی فکری براش بکنه.
من یه سوالی اینجا فکر کنم واقعا جا داره الان، اصلا در عرفان اسلامی یا اصلا در مباحث عرفانی صرف عرفان میشه ببخشید صرف الهامی که صورت میگیره، حتی اگر حالا به قول آقای مظاهری که گفتن که الهام دو دست است، ربانی و شیطانی، فرض کنیم که حتی اون الهام الهام ربانی باشد، آیا اون الهام ربانی که اتفاقا باید در اثر در واقع یک سری سلوک هم به دست بیاد صرفا فایدهش برای خود اون فرده یا قابلیت انتقال و انتشار هم داره؟ میخوام اینجور بگم که الهامی که در مباحث عرفانی بیاره، یه وقت وحی است به نبی صورت میگیره، یه وقت به ائمه معصومین در واقع یک شبه وحی داره صورت میگیره. حالا این بس جا داره که میگم به ائمه معصومین هم وحی صورت میگیره. اون مسائل وحیانی هست که خب اصلا دستور هست که ابلاغ کن. یه وقت نه، من در اثر سیر و سلوک به یک کشف و شهودی میرسم. این کشف و شهود برای من هست یا نه، در واقع برای بیان کردن برای دیگران. این قابلیت وجود داره که من این کشف و شهودم رو به دیگران بگم و دیگران میتونن آیا به صرف نکته اینه، به صرف این که من به الهامی رسیدم، من به یک کشف و شهودی رسیدم، حتی اگر فرض کنیم که ربانی باشه، آیا میتونه برای من هم الهامی که برای شما صورت گرفته برای بنده هم حجت باشه یا نه؟
پاسخ که منفیه، منتها نکتهش اینه که آقای طاهری پارو خیلی از این حرف ها فراتر میذاره و مدعیه که اون چی که بهش الهام شده اساساً در واقع یک زیربنایی است که اصلا ادیان در مقابل اون زیربنا روبنا هستند. حالا این رو بهش میرسیم توی مباحث امروز. نکته‌ای که مهمه و اینجا باید اشاره بکنیم اینه که تو حرفهای آقای طاهری شما نمیبینید که بگه مثلا من برای دستیابی به این الهام عبادتی کردم، مثلا ریاضتی کشیدم، حتی تصریح میکنه به این که مگر اونی که اون بالا نشسته سادیسم داره که بخواد ما رو آزار بده. خب این آزار به چه معناست؟ اگر آزار رو به معنای عبادت و در واقع اون آداب شرعی که توسط ادیان بیان شده و هر کسی که تو سیر الله میخواد حرکت بکنه باید به اونها متعدب بشه، اگه منظورش اینه که خب قطعا باطله و حتما حتما باید شخص به اینها پایبند باشه تا بتونه به در واقع اون معارفی ولو حالا در قالب الهام دست پیدا بکنه که ایشون ادعا میکنه. اونچه که پشتوانه ی حرفی در واقع الهامات ایشونه و خودش تصریح میکنه، میگه همه چیز مزد اشتیاق است. خب یعنی چی؟ یعنی بنده بسیار مشتاق بودم برای اینکه این حقایق هستی برام رمزگشایی بشه و بفهمم که دنیا چه خبره. خب سوال، بنده هم الان این اشتیاق رو دارم، آیا این رمزگشایی برای من هم امکانش وجود داره؟ یعنی ملاک این اشتیاق، یعنی چقدر باید اشتیاق داشته باشیم، کی باید اشتیاق داشته باشه، چه جوری باید اشتیاق داشته باشه، اینها رو عرض میکنم به خاطر اینکه خب اگر واقعا راهش اشتیاقه، خب شما بیاید بگید آقا مردم مشتاق شید، مشتاق شید، به شما هم الهام خواهد شد. چرا میگید که ما مشتاق شدیم، بعد یه سری الهاماتی به ما شد و نتیجه اون الهامات این بود که در عالم یک چیزی وجود دارد به نام شبکه شعور کیهانی که اگر شما بخواهید به کمال دست پیدا بکنید باید متصل شید به اون و اون اتصال دهنده هم من محمد علی طاهری هستم. خب شما بیا راه مشتاق شدن رو نشون بده. اگر مسیر کمال شما اون چیزی که برای خودت اتفاق افتاده نتیجه اشتیاق بوده، خب شما بیا ما رو مشتاق بکن. چرا میای ما رو اتصال میدی؟ این که بهتره که شما ما رو مشتاق بکن، نتیجه اشتیاق ما این خواهد شد که همون الهامی که شما که ویژگی خاصی نداری. اگر آقای محمد علی طاهری ویژگی خاصی دارد که نتیجه اشتیاق شده است این الهامات، این رو بیان کند که این در واقع این ویژگی چی بوده. اگر نه ویژگی خاصی ندارد، که ظاهرا ندارد، البته ظاهرا ندارد، تو حرف ها که میریم به نظر میرسه دارد، بنابراین این حرف‌ها، این الهامات، من دارم تو چارچوب در واقع حرف‌های خودشون صحبت می‌کنم. این حرف‌ها بله
تو منظومه فکری خود
دارم صحبت می‌کنم. این حرف‌ها باید برای دیگران تکرار پذیر باشه. این اشتیاقه و این در واقع الهامه باید برای دیگران تکرار پذیر باشه. نکته دیگه این که همونجوری که آقای مظاهری فرمودن، الهامات می‌تواند شیطانی باشد و رحمانی. اتفاقاً آقای محمد علی طاهری هم اینو قبول داره. اتفاقا خودش تصریح میکند توی یکی از مصاحبه‌هاش که میگه الهامات به دو بخش تقسیم میشه، ممکن است از شبکه مثبت باشد، ممکن است از شبکه منفی، که میگه به اصطلاح حالا شما بگید رحمانی باشد یا شیطانی، یعنی این رو تأیید میکنه. منتها مشکلش اینجاست که هیچ ملاک مشخصی رو برای در واقع تمیز الهام شیطانی از رحمانی ارائه نمیکنه و ملاکش میشه خودش، یعنی اون چه که من فهمیدم
رحمانی
رحمانیست و
در هرچی که مخالف این باشن شیطانیز.
این نکته مهمی است و خدمت شما عرض کنم که این حرف هایی که آدم یه مقداری با دقت بهش نگاه میکنه احساس میکنه که گویا آقای طاهری تصور این رو داره که یک منجی است.
من فکر میکنم الان یه چیزی شبیه به اون معیارهایی بود که آیه مظاهری فرمودن. در این معیاره که آیه مظاهری فرمودن ما سه تا معیار داشتیم دیگه، بحث شریعت بود و عقل بود و انسان کامل و استاد کامل. فکر میکنم آیه طاهری دقیقا همین اصول رو پیش گرفتن، منتها الان شریعت خودشونن، عقل کل خودشونن و انسان کامل هم خودشونن. یعنی گفتن به جای این که شما چون ادعایشون حالا درسته که بقول شما یکی دو بار گفتن، ولی هم این مدعا هست که عرفان اسلامیست، منتها این اصول رو گرفتن، منتها دیگه الان اسلام خودشونن. یعنی نبی مکرم اسلام ملاک نیست، آنچه به نبی مکرم اسلام وحی شد ملاک نیست، ملاک آن چیزیست که به ایشان الهام شده. هر چیزی هم که به نبی مکرم اسلام وحی شده برای تشخیص درست و غلطش باید با در واقع الهامات آقای طاهری تطبیق داده بشه، که همینطور هم بوده دیگه. یعنی ما بارها دیدیم که جایی که همونطور که میان در قرآن رو تفسیر میکنن و تفسیری که خلاف ظاهر قرآن هم هست، یعنی نه که یک چیز جدیدی، کاملا در تضاد هم ظاهر هم باطنی که ائمه معصومی در تفاسیرشون فرمودن. این خلاف رو وقتی ما در مطلبشون میبینیم، این در واقع داره میگه که نه دیگه، اون بر اساس آموزه های من یا اون الهامات من قرآن اینگونه فقط میشه تفسیرش کرد. یعنی اگه معانی غیر از این در بیاد، خب دیگه اصلا در واقع قرآن هم باید کنار بگذارن، روشون نمیشه قرآن کنار بذارن. عملا
ادعاش اینه که این حرفایی که من میزنم در واقع لایه قبل از قرآنه. حالا تو بحث بعدی ان شاء الله بهش میرسیم.
یعنی قرآن باید منطبق بر این آموزه ها باشد.
یعنی من یه سری آموزه هایی رو ارائه میدهم به عنوان مبانی و زیربنا، حالا شما بیاید اون روبناها که میشه آموزه هایی که ادیان مطرح میکنن رو بیاید با اینا تطبیق بدید.
پس میخواد نگردش نمیخواد بدید.
طبیعتاً باید اینجا تعویل های نادرست بکنید و فستقیم و الیه رو به مثلا استقامت تقسیم بکنید یا انواع و اقسام برداشت
هم حتی درست بوده. ایشون در واقع خودش رو در حد در واقع عقل کل و انسان کامل و نبی مرسل و حتی فراتر از نبی مرسل دیگه، قبل از نبی مرسل.
بله، حالا یعنی چون ایشون تشریح نمیکنه، بنده هم نمیگم که ایشون همچین ادعایی داره، ولی اگر کسی منصفانه بشینه آره این حرفا رو بخونه میگه خب پس اینی که شما داری ادعا میکنی فراتر از ادیان و زیربناست، حالا زیربنا رو عرض میکنیم از رو خود کتاب عرفان کیهانی، به نظر میاد که این حرف شما یعنی شما یه دین جدید دارید عرض میکنید دیگه. چرا در واقع خودشو بیار ولی اسمشو نیاره؟ یعنی به نظر میاد که به این شکل داره بحثش رو پیش میبره.
خیلی خب، من یه سوالی تا همین موضوع رو دارم از خانم طاهری مظاهری، منتها یه سوالی از بیننده ها رسیده. ما همیشه سوال بیننده ها اولویت داره در برنامه ما. من این سوالو میپرسم، حالا شاید اینجا ان شاءالله که جاش هم باشه، تقریبا میشه گفتم به مناسب همین بحث ما هم هست، که پرسیدن که آیا ارتباطی بین عرفان حلقه و در واقع حالا عرفان اکنکار یا اکنکاران تبتی، حالا اینجوری پرسیدن، وجود داره؟ حالا بعد حالا یه توضیح هم دادن که اکنکاران تبتی معابدی معنوی در کره ماه و کرات دیگر دارن، که حالا این خودش بحثی هستش که اصلا وجود داره همچین مبحثی یا نه یا صرف ادعاست. منتها نکته اصلی بحث ارتباط بین عرفان حلقه و در واقع اندیشه اکنکارها، این ارتباطی وجود داره یا نه؟ این که اگه این ارتباط باشه، یعنی یکم هم اون بحث الهامه،
حالا این که به صورت مشخص بین عرفان حلقه و اکنکار ارتباط وثیقی در واقع بشه مطرح کرد، این رو بنده خیلی الان نسبت بهش چیز ندارم که بخوام مصداقی بگم این حرف رو اکنکار میگه، این حرف رو هم معادل تایید میگه و اینها دوتایی بر هم منطبقه. چرا؟ برخی از آموزه ها بر برخی از جریان های عرفانی منطبق است، ولی در مورد اکنکار الان بنده حضور ذهن ندارم. حالا شاید آقای مظاهری حضور ذهن داشته باشن، ولی نسبت به اکنکار به صورت مشخص من الان حضور ذهن
توی ما به صورت کلی توی در واقع اون سری مجموعه سری هایی که از تو همین برنامه ناگفته های ادیان در خصوص عرفان حلقه داشتیم، به یه جنبندی رسیده بودیم که عرفان حلقه اومده در واقع از هر عرفانی و هر دینی و هر مکتبی در هر گوشه دنیا یه گرته برداری کرده و یه آش شغل قلمکاری درست کرده که به هر چیزی بشه تطبیقش داد و بعد بگه این عرفان هم جهانیه، هر گوشش هم منطبق بر یکی از آموزه های یک عرفان دیگری هست، که فکر میکنم بر این اساس احتمالاً حالا این دوستمون که در واقع این ارتباط رو سوال کردن شباهت هایی در بین این آموزه ها جایی دیدن که احتمالاً از همین جنس باشه، یعنی از جنس همون گرته برداری های آقای در واقع طاهری هستش که در طول این 20 سالی که شما فرمودین که دنبال در واقع تدوین و مدون کردن و این الهامات بودن احتمالاً از اونجا هم در واقع گرته برداری های صورت گرفته باشه. نکته تو این خصوص
همونطور که آقای یوسفی کیا اشاره کردن اقتباس هایی که آقای طاهری داشته از جنات دیگه خیلی بیشتر از یک انکاره، یعنی مثلا ما بخوایم دست بزنیم روی جریان بگیم طاهری از اینجا الگو گرفته، عرفان حلقه از اینجا کپی شده، خب خود عرفان یهود کابالا خیلی بیشتر تطابق میکنه، جریان ریکی خیلی تطابق زیادی داره با عرفان حلقه، اون بخشایی که ادعای درمانگری میکنه. از اکنکار هم طبیعتا یه کلیاتی برداشت شده، مثلا در اکنکار هم حالا بحث ماهانتا هست که استاد باید حتما باشه و شما رو وصل کنه به یه جایی برسونه توی جهانها و عوالم دیگه سیر بده، حالا آقای طاهری هم شبیه اون، یعنی نمیشه باز دقیقا منطبقش کرد چون نوع تاثیرگذاری استاد بر شاگرد در عرفان حلقه و اکنکار تفاوتهایی داره، ولی شاید حالا اون نقش محوری که اینا به مستر و مربی میدن شبیه اون نقشی باشه که به ماهانتا در اکنکار داده میشه. و اصلا بین این عرفان‌های کاذب کلیات یه شباهت‌هایی وجود داره، یعنی اون بخش مشترک رو خیلی نمیشه گفت این از اون کپی کرده و بقیه هم هست، ولی خب اگه بخوایم منشأ و اون منابعی که آقای طاهری اومده از اونا کپی کرده و اینا چسبونده به هم دست بذاریم روش، مواردی هست که خیلی واضح‌تر از اکنکار معلومه که از اونجاها برداشت شده.
خب در خصوص این نکته ای که الان یوسف کیا گفتن، یعنی بحث همین جایگاه الهامات و درست و غلطیش و این نسبتی که با در واقع معیارهای صحت الهام که بحثش شد، این رو نکته دیگه
بله عرض کنم که آقای طاهری حالا از اون بخشی که در فیلم هم مشخص بود برمی اومد، ایشون فکر کرده که اگر خدا بیاد راه سیر و سلوک رو به ما نشون بده و به ما راههایی رو بیاموزه، برنامه و دستورالعملی بده که ما تعلقات دنیوی و رذایل و اون پلیدی هایی که ممکنه وجود انسان رو فرا بگیره از اینا رها بشیم، یعنی خدا سادیسم داره و میخواد ما رو آزار بده. این اصلا نفهمیده سیر و سلوک یعنی چی. این نکته جالبش اینه، عرفان اسلامی، عرفان ایرانی، یعنی چه شما برید سراغ حکمای ایرانی و چه بیایید سراغ بزرگان اهل معنا در تفکر اسلامی، میبینید که برنامه‌ای برای رها شدن از تعلقات دنیوی وجود داره. بالاخره ما هرس و حسادت و آزمندی و دروغ و فریبکاری و اینا رو باید بذاریم کنار. اینکه از عرفان بخوایم استفاده ابزاری بکنیم برای پول و جلوه‌گری و خودنمایی و معرکه‌گیری، اینا رو باید بذاریم کنار. اینا قبلش یه تهذیب نفسی میخواد، خدازاری نیست. اتفاقا وقتی انسان از اونا رها میشه تازه میفهمه که اون آزادی معنوی، اون شکوه روحانی یعنی چی. و ایشون فکر کرده اینا آزار و اذیته. مثلا اگه خدا عرفای آمدن گفتن که این برنامه ها رو باید برای تهذیب نفس، ریاضت نه به من این رو میخ بخوابیم مثل اون چیزی که حالا بعضی از جوانان در هند و جاهای دیگه پیشنهاد میکنن. ریاضت به معنای این که شما به نفست ریاضت بدی، از این تعلقات و هوس های دنیوی رها بشه، اونجایی که فکر میکنه لذت خوشی بد میره و هیچی نیست، نفس رو از این توهمات بخوای بیاری بیرون. اینا ریاضت یعنی تمرین، اینا تمرین میخواد و بعدش انسان به اون قدرت روحانی، به اون نیروی اراده که برسه، بتونه در برابر نفس خودش، در برابر وسوسه ها، در برابر امیال انگیزه های شیطانی بیسته. این خیلی احساس خوبی اتفاقا به انسان میده، اون شکوفایی معنوی، اون رشد روحانی بسیار ارزشمند، لذت بخش، با شکوه، شادی آفرین. و اصلا ما تازه اون موقع میفهمیم که برای چی خلق شدیم.
خدا برای چی نفخت و فیه من روحی رو انجام داد در یک کالبد مادی خاکی زمینی؟ به خاطر اینکه این رهایی رو با اراده خودش انسان و به لطف الهی تجربه بکنه و تزکیه نفس رو بچشه. یعنی چی؟ این آقا اومده میگه اینا خدا آزادیست نداره، این خدازاری ها و نمیدونم این اینا برای چیه اصلا. پس اینکه آیه شریف قرآن میفرماید ما شما رو آزمایش میکنیم با نقص و آسیب در اموال و انفس و نتایج کارها، و خدا سادیست داره این آیه رو نازل کرده؟ این اصلا فلسفه این دنیا و این زندگی رو نفهمیده. یعنی چی؟ من نمیدونم اشتیاق چی داشته و به چی رسیده این آخر سر. اگه اینم نفهمیده پس چه عرفانی حاصل شده؟ عرفان اسلامی میگه شما از دنیا قلبت رو بیار بیرون، خارج کن از این دنیا، ببین چی میبینی. حضرت علی علیه السلام میفرماید اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرجو منها ابدانکم. این بزرگترین شاه کلید سیر و سلوک و عرفانه. شما قلبتو از دنیا بیاری بیرون، اون وقت این قلب به معرفت میرسه، ملکوت آسمانها و زمینو میبینه، حقایقی که از همه هستی پنهان شده، حتی از ملائکه هم پنهان شده، بعضن جبرئیل هم راه به اون افق نداره، قلبی که از این دنیا خارج شده و رها شده مشاهده خواهد کرد. ما این تجربه رو در سیر و سلوک پیامبر اسلام میبینیم. پیامبر اسلام خود آزاری نمیکرد وقتی تهذیب نفس میکرد، وقتی در دوران جوانی خودشو به گناه آلوده نمیکرد. آیا این آقای طاهری اشتیاق داره یا اون جوانی که از اون سنین جوانی دنبال معرفت، دنبال حقیقت، دست از دنیا و لذت‌ها و خوشی‌ها و سرگرمی‌های دنیا کشیده، آمده دنبال معارف دینی، حقایق قرآنی، تفسیر، تعالیم اهل بیت، آموزه‌های مکتب امام صادق، کدوم اینا زاهدترن؟
کدوم اینا هیچ کدوم
اشتیاقشون بیشتره؟
واقعا اصلا میخوام مقایسه بکنم با یه کفاشی که حالا مثلا دنبال معارف به شکلی که مثلا حالا یک دانشجو یا یک طلبه میده، هم نه، صرف این که یک مثلا یک جهت جوان هستن، یک جوان کاسبی که سرش گرم کاسبی حلالشه، توجه به حلال و حرامش میکنه، جایی که لذت حلال باشه استفاده میکنه ولی از حرامش چشم پوشی میکنه، حالا چه در واقع روزه رمضانش باشه، چه در واقع نماز اول وقتش و مسجد و جماعتش باشه، و چه اونجایی که وسوسه های توی معامله و قش در معامله و امثال اینها تو کاسبیش پیش میاد، دست میشوره از اینها که اونم خب حالا یک جور لذت دیگه کسب مال.
نشانه های اشتیاق باید معلوم باشه. آخه من نمیتونم صرفا بگم که من خیلی مشتاق بودم رسیدم. خب کوی نشانه اشتیاق؟ چی کار کردی که ما بفهمیم تو اشتیاق داشتی؟ نه ریاضت، نه تهذیب، همه رو هم داری میگی خدازاری و نمیدونم دیگر آزاری خدا نسبت به ما. این که نشد. اگر کسی اشتیاق داره، اشتیاق خیلی موضوع مهمیه، بله، مگه میشه بدون اشتیاق قدم از قدم برداشت؟ ولی اشتیاق، اشتیاق صادق نشانه داره. نشانش اینه که این فرد برای اون چیزی که اشتیاق داره قدم برمیداره، به سوی اون حرکت میکنه، نه هرجوری خودش زندگی خواسته کرده برای خودش، بعدم میگه من خب اشتیاق داشتم و رسیدم به این معارف، این معارفیش هم همینه دیگه، همینه که داره میگه، همین حرفایی که الان ما داریم میبینیم در عرفان حلقه که واقعا تعارض داره با مکتب اهل بیت، معارف الهی، سیره عرفا در همه ادیان، چون بین عرفان در ادیان مختلف یه مشترکاتی وجود داره، ایشون همون مشترکات هم گذاشته زیر پا و در همین کتابایی که حالا خدمت آقای یوسفی کیا هست ایشون آوردن همراهشون، اینجا میگه پاکی و ناپاکی و گناهکاری و بیگناهی و دین و ایمان و مذهب و اعتقادات و همه اینا رو میگه، دقیقاً این عبارات. اینا در رسیدن به این حقایق و معارف و اتصالها و ارتباطاتش نقشی نداره.
خیلی عالی. من فکر میکنم واقعا دیگه جای هیچ حرفی نمونده. بگذاریم از اینکه وقت برنامه تموم شده، ولی واقعا جای حرفی نمیمونه در باب این ادعاهایی که آقای طاهری داشتن، و فکر میکنم از اینجا به بعدش رو در واقع بسپاریم دیگه به قضاوت خود بینندگان عزیز. حقیقتا گفتم واقعا حرفی برای موندن باقی نمونده، و در همین لحظه من در واقع شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.